Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. İttifakatı ki der dünya, der garb ve şerq alem derim yufte, her çem zor bezenim begim adist ama gayri adist. Bish az 300 danışgah der Amerika, der İngiliz, Fransa, Alman danışçıya asatid rihten دانشگاه ها چفیه می پوشن و پرچم فلسطین دستشون گرفتن. اینا در تاریخ بی سابقه است و هم دشمن گیج شده هم خود ما. 40 سال پیش فقط در ایران پرچم آمریکا و اسرائیل آتش می زدن، در 120 کشور جهان حتی داخل امریکا و اسرائیل پرچم های اینا رو آتش میزنن. یه وقت اینجا رزمنده ها بچه های ما چفیه منداختن در دوران جنگ و شعار امروز ایران فردا فلسطین از انقلاب، از تو تظاهرات انقلاب بود، یعنی قبل از پیروزی و بعد در جنگ شعار راه قدس از کربلا میگذرد و دیدیم که گذشت داره میگذره از کربلا به شام و از شام به قدس. شعارهایی که تو این 30-40 سال روز قدس در ایران داده می شد در تجمعات باز بی سابقه و بی نظیر تاریخی داره در شرق و غرب عالم میشه. راهپیمایی میلیونی در مالزی و اندونزی، راهپیمایی میلیونی در لندن، در ایالت‌های مختلف امریکا، تظاهرات‌های عظیم و غیرقانونی در فرانسه، آلمان، همه جا. همون شعارهایی که فقط تو ایران داده می شد. یه عده همینجا می گفتن انقدر بگید مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تا بمیرین. شما کسی نیست، شما تنها این، خودتون برای خودتون نشستین دور همه شعار می دین. حالا امروز همه جا شده ایران. انقلاب به همه جای جهان صادر شده. اوضاع خیلی غیر عادی است. دقیقاً دست نصرت خدا داره دیده میشه و ان تنصر الله ینصرکم رو باز برای چندمین بار داریم میبینیم. یه زمانی که شما نبودید به دنیا یا بچه بودید، ما یک بار این معجزه رو سال 57 در انقلاب دیدیم. این معجزه رو تو جنگ 8 ساله دیدیم که با دست خالی بچه های ما جنگیدن. فداکاری هایی که بچه ها اون موقع میکردن، شبای زمستون 6-7 ساعت تو آب سرد تو بهمنشیر کارون آموزش میدیدن. اغلب بچه ها مریض بودن، تب داشتن، با همون حال میامدن تو آموزش ها تمرین جنگ نخلستان، جنگ پارتیزانی در نخلستان، نارنجک انداختن، جنگ تنبتن در نخلستان، عبور از آب، اختفا در باطلاق. اینا کیا؟ همه یه مش بچه سن متوسط زیر 20 سال بود. ما فرمانده لشکرمان مثلا 24-25 سالش بوده. فرمانده لشکرهای ما 25-45 ساله بودن، 23-24 ساله بودن. 6 ساعت تو آب سرد همه مریض. من یادم میاد از آب که بچه ها بیرون می آمدن، این دستای بچه ها خفل می شد از سرما، زیپ لباس قواسی رو نمیتونستن بکشن پایین، لباس رو یه دیگه آب داغ دستا رو می زشتن تو که یک کمی نرم شه، یه دیگه هم شلغم رو نمیدونم همین لبو و چیزا بود که چون همه سرما خورده و مریض بودن. بعد از او باز بعضی ها مثل من می رفتیم می خوابیدیم چون چند ساعت دیگه باز شروع می شد آموزش. بعضی ها خیلی از بچه ها تو نخلای شمال آبادان می‌رفتن تو قبرهایی که برای خودشون کنده بودن، مشغول نماز و نماز شب و نوافل و نماز قضا و که گاهی می‌دیدی بچه ها تو هم قبرهای اینقدر آماده شهادت و آماده رفتن بودن. تو سجده خوابش برده، پتو بلاش منداختی مثلا، فانوسش کنارش. در این حال این بچه ها شادترین بچه هایی بودن که من در عمرم دیدم. اصلا با این که همه اصلا تو بچه اطلاعات عملیات و تخریب ضرب المثل بود که عمر ما عمر بچه ها میگفتن حد اکثر 6 ماه. ولی رو تاقچه اتاقمون هر کس هرچی پول داشت میذاشت و بالا، هر کس هم هر مقدار لازم داشت برمیداشت، هیچ کس نمیفهمید کی چقدر پول گذاشته اونجا، کی چقدر برداشته، همیشه هم اونجا پول بود. هیچ کس جیب مخصوص خودش نداشت، اصلا چیزی به نام من نبود، همش ما بود، هدفم خدا بود. بچه ها عاشق هم بودن، همشون هم میدونستن که تا یه ماه دو ماه دیگه نصفی بچه ها ممکن دیگه نباشه. اصلا توی واحد اطلاعات و تخریب لشکر بچه های قواص رو آموزش میدادن، شما اگر میرفتی جبهه میامدی یه سال بعد میرفتی میدیدی دیگه او بچه هایی که تو واحدن نمیشناسی، اکثرشون یا شهید شدن یا مفقود شدن، اسیرن، جانبازن، و همه هم میدونستن، هم خیبر، هم عملیات بدر، هم کربلای 4، از اول بنا رو بر شهادت گذاشته بودن. و وقتی وارد آب میشدن رفتن سجده، 1 رو 20 دقیقه تو سجده، بعدم روبوسی و خنده و حنا بسته بودن، میگفتن امشب جشن خونه و لبیک لبیک گفتن وارد آب شدن، لبیک اللهم لبیک گفتن، رفتن که رفتن. اینا غیر عادیه. ای که بچه های نیمه دریایی رفتن کشتی انگلیسی رو گرفتن و اینا به غلط کردم افتادن، کماندوهای آمریکایی رو گرفتن، کماندوهای انگلیسی رو گرفتن، اینا گریه کردن، شلوارشون رو خیس کردن. شهید قاسم سلیمانی میگفت ما فیلمایی داریم از داخل نیروهای آمریکایی و انگلیسی و حتی اسرائیلی که چقدر اینا ترسو و فقط ادا اصوله، به شدت میترسن. فرمانده به نیروش آمریکایی انگلیسی اینا میگه که برو جلو، تیراندازی صدای درگیری مثلا چند کیلومتر دورتره، گریه میکنه. ابهت استکبار جهانی رو شکستن. همون وقتی مهدوی او کارو کرد شکست، گفت ما خدا رو داریم با همه تون درگیر میشیم. یه زمانی یعنی بیش از 1 قرن انگلستان بزرگترین بیشترین مستعمرات جهان داشت فقط برای نیرو دریاییش. یعنی هر کشور رو میخواست بزنه 5 تا ناو میفرستاد، یه 2 روز با توپخونهشون میزدن، اونا هم تسلیم میشد. اصلا ایران میدونید تمام جزایر ما، اول پرتغالیا، بعد نمیدونم انگلیسا، یه زمان هلندی ها، اینا به راحتی هر جوری می‌خواستن می‌گرفتن. همین وقتی که افغانستان رو از ایران جدا کردن، ارتش ایران، قاجار، اینا رفتن هرات و جلوتر اینا رو محاصره کردن، داشتن پس می‌گرفتن از انگلیسا. انگلیس و عواملش در اونجا دید داره شکست می‌خوره، به ایران گفت که اگر عقب نری ما از خلیج فارس پایین میایم و جزایر همه جزایرتون رو میگیریم، خارک و چی و چی، و بعدم وارد میشیم، نیروی دریاییمون میاد بوشهر، بندر عباس، اینا بندرتون رو میگیریم. خب ایران اصلا یک ضعیفترین نیروی دریایی هم نداشت که تسلیم شد. اشغال ایران از طریق آب از جنوب، هیچ مدافع نظامی نداشت، همین نیروهای جهادی و بسیجی های اون موقع، دلیران زنگستان و اینا جنگیدن، مقاومت رسمی نبود. دریاها متعلق به استعمارگران بود، هیچ کس جرأت نداشت نفس بکشه. این تصور که الان تو دریاها اینا شکست بخورن و نه از ایران، حتی از یمنیا فرار کنن، از مجاهدین یمن، اینا رو قبلا تو خوابم نمیشد دید. حمله موشکی توی اتفاق اخیر، اصلا اینا اگر 30 سال پیش کسی یا قبل انقلاب مثلا میگفت که یک کشوری، یک ملتی، یک سیستمی جرأت میکنه که اصلا حرفشو بزنه، نه اینکه موشکو بزنه، حرفشو بزنه، می گفتن دیوانه شدی مگه امکان داره؟ هیچ کشوری در جهان الان نیست که رسما به آمریکا، به اسرائیل، به اینا بگه که میزنم و بزنه. این تابو شکست. حالا بعضی هم میگن آقا چند تا مردن چند تا زنده، اصلا تعداد مرد زندهش مهم نیست، مهم جرأت زدن این موشکا بود. نه روسیه، نه چین، نه هیچ کشوری در جهان همچی جرأتی نداره. به لحاظ تکنولوژی هم اینا میبینین چطوری میخورن تو آب خشکی. همه از اینا یه قولی ساخته بودن. تو فیلم ها دیدین یک آمریکایی میاد 2000 نفر رو میخوره، بعد یک کم ناخونش مجروح میشه. حالا تو صحنه واقعی آمریکایی ها تو شلوارشون خرابکاری میکنن. او آمریکای هالیوود بود، یه آمریکای واقعی است. 10 تا کشور خواستن جلوی موشکای ایران رو بگیرن و نتونستن. یعنی بالاترین تکنولوژی های اینا زده شده. اینا فقط نظامی نیست، اینا فرهنگ جهان رو تغییر میده، اینا ژئوپلیتیک دنیا رو داره تغییر میده، ترس ملت ها رو میریزه. ها 300 تا دانشگاه تو آمریکا و اروپا آمدن همین شعارهای ما رو میدن، دختر پسر دانشجوی آمریکایی، به فارسی میگن مارگ بار اسرائیل. یعنی اگه اینا فیلم هم ساخته بودن ما هم بدیدیم باور نمیگردیم. همه جای دنیا راهپیمایی روز قدس دارن حالا میکنن. همون وقتی که مهدوی نشست تو قایق و گفت به نام خدا میرم و مثل تالوت که در برابر جالوت ایستاد، جالوت قدرت اون موقع، وقتی جلوی جالوت ایستاد همه مسخره کردن. این بچه کیه آمد جلوی جالوت؟ جالوت هم گفت این توهینه به من شد که اینا فرستادین جلوی کی؟ جالوت به مسخره نگاه میکرد، یک سنگ برداشت، قلاب سنگ با فلاخون زد پیشانی جالوت، افتاد و مرد. هیچ کس باور نمیکرد این جرأت کنه بیاد تو میدون، بعد جرأت کنه ضربه بزنه، بعد با این ضربه او بمیره. ابرقدرت شکست. حالا من شنیدم همون موقع ها گفتن این بچه ها که رفته بودن پیش امام، امام گفته بود بیان تشکر ویژه بکنه، جایزه سکی به این بچه ها داده بود و گفته بود که همین کار شما درسته. امام من شنیدم همون اولی که ناوای آمریکا و انگلیس و اینا داشتن می آمدن، گفته بود من اگه جای به فرماندهان ما و مسئولین نظام، گفته بود من اگه جای شما باشم همون اولین کشتیشون که میاد همون دماغه او رو اول همون رو میزنم. بعد اینا استدلالشون این بود که نه مصلحت نیست، برای که جنگ با صدام الان ما داریم، اینا هم پشت صحنه ان، ولی اگه کار بکنیم مستقیم دیگه آمریکا اینا همه با ما علنا وارد جنگ بشن، مصلحت نیست. امام نظرش این بود که مصلحت هست، نه تنها تکلیفه بلکه نتیجه هم اگه میخوای بگیری همینه، چون اینا محاسباتشون همش دنیویه دیگه. او قول دریاها، اقیانوس ها، کشتی های جنگی آمریکا و انگلیس که همه دنیا از اینا میترسیدن، هنوزم باور نمیکنن، چون این صحنه افتادن جالوت تازه داره اتفاق میفته، همه گیجن. این یک مسئله مهمه، یک خدشکنی در تاریخ، بنبست های تاریخی بعد از 100 سال 200 سال داره میشکن. آسیب شناسی دینی و فرهنگ دینی و اینکه چرا تمدن‌ها و کشورها سقوط می‌کنن و چرا یه مرتبه تمدن‌های چگونه متولد میشن، این افول و سقوط و ظهور انقلاب‌ها، تمدن‌ها چیه؟ چرا یه وقتی مسلمان‌ها عزیز با عزت و قدرت در ثروت، علم، معرفت آقای جهان میشن، بزرگترین قدرت جهان میشن، یک زمانی مثل این 100 سال اخیر جز ذلیل‌ترین ملت‌های جهان میشن مسلمین، دچار انحطاط در اخلاق و عقاید و انحطاط علمی اقتصادی. کشورهای مسلمان حکومتاشون دست نشانده هم. بعد از جنگ جهانی اول و دوم، یعنی 100 ساله، کمتر از 100 ساله یا 100 ساله که ما هیچ حکومت غیر دست نشانده در جهان اسلام نداریم. بعد جنگ اول و دوم جهانی جهان اسلام رو کلش رو گرفتن انگلیسا، فرانسویا و روسای تزاری، جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن. بعدم که آمریکایی آمدن و هیچ کشور مسلمانی مستقل نبوده نیست تو این 100 سال اخیر. بعضیا حاکمانشون رو انگلیسا گذاشتن و میگذارن، مثل ایران پهلوی، مثل عربستان آل سعود، مثل این قطر، امارات، بحرین فلان، که اینا اصلا این کشورها میدونید اینا 90 سال پیش کشور اصلا نبودن. عربستان سعودی، قطر، امارات و اینا، حتی اردن، اسرائیل که اصلا نبوده، حتی این کشورها نبودن، اینا همه عراق و شام و حجاز بود و اون موقع حکومتش دست عثمانی ها بود و تو جنگ جهانی اول عثمانی ها که عثمانی و آلمان و اینا با هم بودن، اون طرف هم انگلیس و فرانسه و روسیه. آمریکا تو جنگ جهانی اول به بعد کم کم آمد تو صحنه و بعد جنگ دوم که کل اروپا نابود شد و ده ها میلیون کشته شدن، اقتصاد اروپا و جهان تقریبا نابود شد. آمریکا چون اوور بود، هیچ ضربه‌ای نخورد تو جنگ و اصلا وارد نبود، در واقع برنده اصلی جنگ جهانی آمریکا بود و بعد از اون نه بر خیلی از مستعمرات انگلیس و فرانسه و اینا، حتی بر خود اروپا هم مسلط شدن، در حالی که اتاق فرمان ارتش و سیاست خارجی امریکا دست صهیونیست ها، یعنی سرمایه‌دار یهود، هم ارتشش، هم هالیوود سینماش، هم صنایع نظامیش، هم شبکه‌های تلویزیونی و اینا، هم دانشگاه. همین دانشگاهی که الان شروع شد این قضايا گسترش پیدا کرد، این دانشگاه کلمبیا، اصلا این دانشگاه هیئت امناش خیلیشون صهیونیستن. این دانشگاه جاییه که آدم تربیت میکنن برای آینده حکومت و نخبگان، اغلب هم از طبقات خاصی هم. این دانشگاه میگه مرگ بر اسرائیل دانشجو، اصلا اینا یعنی انقلاب. حالا دقت کنید، وقتی که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، حالا ببین نتیجه چقدر داره میاد جدا از تکلیف. یعنی وقتی به تکلیفت عمل کنی نتیجه میاد. هدف نگیر پیروزی رو، هدف بگیر انجام وظیفت رو. چه مثل مهدوی اون موقع که سوار قایق میشه میگه میرم به جنگ قول، دقیقا اون صحنه تالوت و جالوت بوده. چه وقتی که الان دارین میبینید عزت و قدرت رو، الان هیچ کشوری در جهان جرأت رو نداره، هیچ کس، با اینکه سلاحاشون از ما پیشرفته تر هست و بیشتره، جرأت ولی نمی کنن. به همه جا جرأت میکنن، به ایران جرأت نمی کنن. این نتیجه، این قدرت، این عزت برای چی به وجود آمد؟ برای که عمل به تکلیف کردن او بچه ها. گفت ولو پیروز نشیم ولی ما وظیفه داریم جهاد کنیم. خب حالا خدا پیروزی رم داد، اونا که رفتن بهشت پیروزی اصلی. چرا تمدن‌های جوامعی یه مرتبه بالا میرن رشد میکنن، چرا بعد سقوط میکنن؟ چند تا عامل رو خود آقا میشماره، بحث فلسفه تاریخ، آسیب شناسی تمدن هاست. چجوری جامعه های وقتی مرکز قدرت و ثروت و علم میشن بقیه از اینا تقلید میکنن، یه وقتی هم اونا باز ضعیف میشن، فاسد میشن، بیچاره میشن، فقیر میشن و از خودشون هم نمیتونن دفاع کنن. چی اتفاقی میفته اینجوری میشه؟ قرآن میفرماد که در تاریخ گذشتگان دقت کنید، با عقل تاریخی و تجربی بفهمید که چجوری میشه بیچاره شد، یک ملت بیچاره بشه، تو سری بخوره و چجوری میتونه سر تو بالا بگیری و کسی جرأت نکنه به چپ نگاه کنه. سد اعتلا و پیشرفت و عظمت تمدن‌ها چیه؟ چه موانعی هست؟ معضلات جهان اسلام علتش چیه؟ چرا ما به لحاظ علمی عقب افتادیم؟ به لحاظ نظامی ضعیف شدیم؟ اقتصادمون از هم پاشید، وابسته شدیم، جوانان و نسلهامون و جامعهمون رو به لحاظ فرهنگی از دست دادیم و روح ایمان و عقیده ضعیف شد و بعدم اشغال شدیم و بر ما مسلط شدن. چرا مسلمین منحط شدن و بیچاره شدن؟ چرا از اون قله افتادن تو دره و چجوری میشه دوباره رفت به قله؟ ایشون سه دسته میکنه علل سقوط مسلمین رو. یه بخشش میگه فهم نادرست از اسلام، اسلام قلابی، اسلام تحریف شده. بخشش تغییراتی است که در خود اسلام دادیم، مفاهیم اسلامی معنیش رو عوض کرد برای که راحت تر بود. یه علت بین مسلمین بود نه اسلام، یعنی خود ماها. یه بخشش هم از یه عوامل خارجی بود، دشمن بود، حمله کردن، گرفتن، غارت کردن. بنابراین این سه تا علت رو ایشون جداگانه بررسی میکنه و میگه راه برگشت و اصلاحش هم همین سه تاست. با دشمن بیگانه چه باید کرد؟ با خودمون چه باید بکنیم؟ اصلاح کنیم خودمون رو. با اسلام چه کنیم؟ باز تعریف کنیم. ارزش های مثبت اسلامی تبدیل شده به ضد ارزش و منفی، معنیشو عوض کردیم. معنی زهد، توکل، معنی قضا و قدر بد معنی داریم میکنیم. مفاهیم اسلامی که موتور رشد تبدیل شده به عامل بدبختی ما. این اسلام ما رو بدبخت کرد، این اسلام قلابی، و ما خودمون رو بیچاره کردیم و دشمن ما رو بیچاره کرد. سه تا از سه طریق ضربه خوردیم و باید اصلاح بشه. اولا با توجه به ارجاع به قرآن میده ایشون آیاتی از قرآن که قرآن میفرماد تلک الایام نداولها بین الناس، این روزای عزت و قدرت، روزای تلخ و شیرین رو ما بین تمدن‌ها و جوامع بشری ما دست به دست می‌کنیم. منتها خودتون شرایط چه فراهم می‌کنید. همون قرآن که میگه ما می‌فرماد ما قدرت و نعمت و عزت رو چرخش می‌دیم بین جوامع و تمدن ها. یک زمانی چین بوده، یک زمانی هند، یک زمانی مصر، یک زمانی ایران بوده، یک زمانی چه، بعد این دوره های اخیر مثلا یه دوره عثمانی ها، یه دوره بعد انگلیس و فرانسه اینا، بعد آمریکا، بعد فلان، و حالا باز داریم فروپاشی و ضعف اینا رو داریم میبینیم. فروپاشی شوروی رو دیدیم. شما که سنتون کمه نمیدونین شوروی چی بود. شوروی از آمریکا آمریکا تر بود، نصف کره زمین دستش بود. شوروی کمونیستی، روسیه کمونیستی و چین بزرگترین ارتش جهان رو داشتن. و اصلا دوران کودکی و نوجوانی ما اگر کسی میگفت یه روزی میرسه که شوروی و کمونیسم سقوط میکنه میخندیدن. همونطوری که اگر تا چند سال پیش میگفتن اسرائیل فروپاشی میشه یا آمریکا سقوط میکنه مسخره میکردن. ولی الان دیگه سقوط اسرائیل یک چیز مسخره ای نیست، خیلی هم ممکنه. همین حماس اسرائیل رو شکست داد، آمریکا و انگلیس و فرانسه آمدن کمکش، مثل همون اولی که تأسیس شد اون موقع هم همینطور بود. الان حزب الله خودش اگر وارد جنگ بشه با اسرائیل، خود حزب الله کار اسرائیل یکسره میکنه، اصلا احتیاج به ایران نیست. ولی اسرائیل نیست، اسرائیل کشور عادی نیست که. اسرائیل خط مقدم استعمار در جهان اسلامه. اسرائیل سمبل استکبار جهانی و حیثیت و ناموس غربه. برای همین هم که اینا چپ و راستشون که همه جناها و احزاب در امریکا و اروپا، انگلیس، فرانسه به خصوص، همشون با اسرائیل بیعت میکن، میگن خط قرمز اسرائیله. شما تو اروپا میتونید به حضرت عیسی، به حضرت مریم توهین کنی، فحش بدی، انجیل آتش بدی، قرآن آتش بدی، به پیغمبر اکرم توهین کنی، اینا آزادی بیانه. اما یک کلمه علیه اسرائیل خط قرمز بود و صهیونیسم. و حالا این انفجار عظیم رو دارید میبینید. عوامل سقوط تمدن‌ها رو که بررسی میکنه با استناد به آیات قرآن، که حالا من وارد توضیح آیات نمیشم، ولی خب یه اشاره فقط اگه دوستان میکنم، دوستان خواستم برین خودتون ببینید. یکی بی‌عدالتی است. یکی از چیزایی که باعث میشه یک تمدن از هم بپاشه اینه که اول عدالت و حقوق و اینا رو رعایت میکنه، قوی میشه. بعد که مسلط میشه میزنه زیرش. بخور بخور، تبعیض، قلدربازی، فامیلبازی، اینا که همیشه تو همه جوامع هست ولی کم و زیاد داره. اما اگر اینا زیاد شد و گسترش پیدا کرد، یکی از علل سقوط تمدن‌ها بی‌عدالتیه که قرآن کریم در چند آیه اشاره میکنه. از جمله اصلا خود فرعون چرا از هم بعدا نظام فرعونی از هم پاشید؟ قرآن میفرماد که ان فرعون علا فی الارض، فرعون برتری طلبی کرد در زمین، گفت کل زمین و بشر مال منه. انا ربکم الاعلی معنیش نیست که من شما رو خلق کردم، رب معنیش خالق نیست، نگفت من شما رو خلق کردم، رب یعنی سرنوشت شما دست منه. انا ربکم الاعلی یعنی اتاق فرمان جهان دست منه، سرنوشت شما رو من تعیین میکنه، این رب یعنی. خب انا ربکم الاعلی رو اون موقع فرعون میگفت، این زمان آمریکا میگه، انگلیس یه زمانی میگفت، شوروی میگفت، اینا اسرائیل انا ربکم الاعلی. این قصه گذشته نیست، اینا قصه آینده هم هست. قرآن میفرماد فرعون بنا رو برای گذاشت که آقایی کنه بر همه، گفت همه زیر دست منین، زیر پای منین، من ما ابرقدرتیم. و جعل اهلها شیعا، سیاستش طوری بود که ملت رو تکه تکه کرد، تبعیض قومی، نژادی، باندی، اقتصادی، فامیلی، اینا. قرآن داره توضیح میده که چطوری در این آیه مظالم اجتماعی ریشه یک جامعه قوی رو از بن میکنه، ظلم و بیعدالتی و ستم. دوم تفرقه است که باعث سقوط یک جامعه و تمدن میشه. اون وقتی که داری پیروز میشی، اون وقتی که همه متحدن، فداکارن، از کدم هر کی هرچی پول داشت میذاشت رو تاخچه، هر کی هم لازم داشت برمیداشت، هیچ کس نمیفهمید کی چقدر گذاشت چقدر برداشت. وحدت معجزه میکنه. تا وقتی که این هست، باز در قرآن آیاتی که به این قضیه اشاره میکنه ایشون تحلیل میکنه، آیه 103 سوره آل عمران که حالا خودتون بعد مراجعه بفرمایید، آیه 65 سوره انعام که اصلا خداوند میفرماد تفرقه یکی از عذابهای الهی است. یعنی وقتی که هر کسی به فکر خودشه، بقیه رو به حساب نمیاره، مجازاتش اینه، خداوند عذابتون میکنه تو همین دنیا و اوی که همه به جون هم بیافتید و هیچ کدوم همدیگر قبول نداشته باشه، هیچ کس به فکر هیچ کس نیست، هر کسی فقط به فکر خودش باشه. این باعث سقوط میشه، تفرقه و اختلاف. پیوندهای اجتماعی، روح برادری وقتی ضعیف شد شکست میخوری، سقوط میکنی، جرأت و قدرت مقاومت نداری. سوم بی تفاوت شدن همه نسبت به هر اتفاقی که تو جامعه میفته، یعنی ترک امر به معروف و نهی از منکر. یعنی معروف منکر یعنی ارزش و ضد ارزش. امر و نهی کنین همتون، یعنی همتون باید نظارت کنید که تو جامعه داره چه اتفاقایی میفته، تو حکومت چه اتفاقی میفته. همتون، تک تک شما مسئول حوادث اجتماعی هستید و نمیتونی بگی من فقط به مسائل شخصی خودم کار دارم، جامعه هم به تو مربوطه و تو مسئولی در برابرش. اما در لحظه ای که اگه یک جامعه همه احساس مسئولیت بکنن، هر جا یک بیعدالتی، فسادی، منکری، ضد ارزشی میبینن، سوال کنن، انتقاد کنن، اعتراض کنن، نگه به من چه، به تو چه. و هر جا دیدن یه ارزشای عدالت، ارزشای اخلاقی اینا داره به خطر میفته، جلوش بیستن. نهی از منکر کنید یعنی انتقاد کن، آزادی بیان برای انتقاد نه برای تهمت. امر به معروف یعنی پیشنهاد، یعنی هم انتقاد کنید از اشکالات موجود، همه با هم، نگید سکوت نکنید، بی تفاوت نباش، نگید به من چه، به تو چه. هم انتقاد کنید از جایی که خرابه به شیوه درست، هم هر انتقاد که میکنی یه پیشنهاد هم بکن. یعنی وقتی میگه اینجا خرابه به این دلایل، بگو خب حالا چجوری درستش کنیم، راه حل بده. و الهی اینجا خرابه، اینجا خرابه، تو بدی، او بده، خب چی الان آخرش تهش فقط منفی بافی، یأس؟ نه، در کنارش راه حل هم بده، امر به معروفم بکن. اگه یه جای کسی درست عمل میکنه تشویقش کن، حمایت کن، بگو ما هم کنارتیم، تو تنها نیستی. اگر عمل درست انجام میده کنارش وایستا، اگه خلاف میکنه برو جلوش وایستا. این میشه امر به معروف. ایشون میگه که اگر به قرآن رجوع کنید میبینید، حالا یک نمونهش آیه 79 سوره مائده که میگه چرا بنی اسرائیل از عزت به ذلت رسید؟ چرا؟ چون قرآن هم بنی اسرائیل یه جا میگه بهترین مردم بودن، یه جا هم باز میگه بدترین بودن. ضربت علیهم الذله والمسکنه، شما مستحق ذلت و بیچارگی شدید. یعنی هیچ ملتی برای همیشه نه خوب نه بده، هیچ قدرتی، هیچ جناحی، بستگی به اعمالش داره. وقتی درست عمل میکنی، خداوند میفرماد فضلنا، ما شما رو برتر میدانیم از بقیه. همونا وقتی که خیانت میکنن، خودخواهی میکنن، فرار از مسئولیت میکنن، تنبلی و اینا، همونا رو قرآن میگه که مهر ذلت بر پیشانی شما زده شد. یعنی همین ملت ایران که الان عزت پیدا کرده، 50 سال پیش یکی از ذلیل‌ترین ملت‌های دنیا بودیم ما. این که ترامپ برای عربستان گفت گاوش شیرده، ایران گاوتر و شیرده‌تر بود. توی اسناد لانه هم هست که اصلا قبل از اینا به ایران میگفتن گاوش شیرده، شیرش هم مثل که خالص‌تر و شیرش بیشتر، گاوش هم گاوتر بود. اینا منتظر نبودن این گاوه یه مرتبه به جایی که شیر بده شاخ در بیاره، با شاخ بزنه اینا رو پاره کنه. خدا به هیچ مردمی قول نداده، خدا پسر خوانده نداره، دختر خوانده نداره، لم یلد و لم یولد. شما فکر نکنید بچه های خدایین. خدا با هیچ کس قانون و سنت الهیه، راست بگی حمایت میشی، دروغ بگی راحت میکنه خدا، ایثار کنی خدا کمکت میکنه، استعصار و رانتخاری کنی راحت میکنه و تو سرت میزنه. خدا قومی خیش کسی نیست. آیه 79 سوره مائده میفرماد که یکی از دلایلی که بنی اسرائیل از چشم خدا افتاد و ذلیل شد و از رحمت خدا دور شد این بود که همه میگفتن که هر کسی منافع خودتو به چشم، امر به معروف نهی از منکر نکن، نه انتقاد کن، نه پیشنهاد کن، نه سوال کن، اصلا تحقیق راجع به مثلا به تو چه، تو سرت بنداز پایین بخور و برو. قرآن میفرماد خب این تفکر باعث شد خداوند نگاه رحمت رو از اینا برداشت و بیچاره شدن. چهارم، قرآن میفرماد فساد اخلاقی، که آیاتی رو ذکر میکنه که هم ظلم فردی هم ظلم اجتماعی، هم گناه های فردی هم گناه های اجتماعی. قرآن میفرماد وقتی که علنی میشه، عادی میشه بینتون، دیگه سرتون رو بالا میگیرید و کثافت کاری میکنین، خداوند رهاتون میکنه و تو سرتون میزنه. اصلا به اسم کار نداره. پس یکیش بیعدالتیه، یکیش تفرقه که هیچ کس به فکر هیچ کس نباشه، هر کسی به فکر خودش، یکیش اینه که ما مسئول اتفاقاتی که تو جامعه میفته نیستیم، به من چی. و چهارم چی بود؟ فساد. اسناد لانه رو بخونین، اینا 40 سال پیش همه جا آدم داشتن، از بیت یک مرجع تا داخل حزب گروه های چپ، تو حزب توده و اینا، تا تو منافقین، تا تو شورای انقلاب ما، مجلس خبرگان اول ما که قانون اساسی نوشته، 5-6 نفرشون بعدن اسمشون از تو لانه در اومد، الان نیستن. بعد ایشون میگه اما راجع به مسلمونا علاوه بر این 4 تا، 2-3 تا اتفاق هم که اونا باعث شد مسلمونا ضعیف شدن. دیگه وقتی ضعیف شدی دشمن میاد، وقتی ضعیف شدی و علامت دادی که آقا من نمیتونم از خودم دفاع کنم، ما متحد نیستیم، ما به هیچ عقیده نداریم، ما احساس مسئولیت نمی کنیم، هر کدوم به فکر خودمونیم، ولت نمی کنن. شما میدونید ما اگه او 8 سال جنگ رو ادامه نمیدادیم، مقاومت نمی کردیم، اولا بخشی از ایران که هیچ وقت دیگه بر نمی گشت، تا همین الان 8 تا جنگ دیگه هم به ما تحمیل می کردن، چون می گفتن اینا کتک خورشون خوبه، اینا رو میشه زد. ولی وقتی که گفتن بابا اینا دیوانه ان، اینا یک صدام حمله کرد 8 سال ولش نکردن تا آخرم به دار کشیدن، همه میگن مواظب باشین اینا فرق میکنن با بقیه. یکی آمریکایی‌ها هم اول انقلاب یک مقاله نوشتن گفتن که امام یک نسلی رو تربیت کرده از بچه 15 ساله تا پیرمرد، اگه به اینا بگه فردا یه مرتبه بیاد بگه خب بریم مریخ، اینا نمیگن چجوری بریم مریخ، ما که بلد نیستیم امکانه، میگن کی بریم، نمیگن چجوری بریم، میگن کی بریم. وقت اونجا میگه ما با یک همچین آدمای دیوانه رو برویم، اصلا اینا کار ندارن یک کار میشه نمیشه چجوریه، اینقدر عقیده دارن و پاش ایستادن و به خودشون اعتماد دارن که ممکنه واقعا بهشون بگه مریم مریخ برن و به هیچ کس هم محل نمیذارن. اونجا میگه که نه صحبتهای بازرگان نخست وزیر رو گوش میکنن، نه به مجلس، نه به روزنامه ها، نه به آخوندهای دیگه، نه به روشنفه، به هیچ کی کار ندارن، نگاه میکنن این چی میگه پیرمرد، هر چی که میگه میگن کی. ای بود کلیدی که قفلا رو باز کرد. امروز این جهان به طور کامل عوض شد، او جهان نیست. راجع به اسلام اول، اینا که راجع به مسلمین، انحطاط مسلمین تقریبا، اما اسلام با اسلام چی شد؟ اصولی از اسلام، هم اصول هم فروعش تحریف شد، هم به دست گروه های فاسد منحرف یا احمق متحجرین در داخل، یا به دست دشمن و مستشرقینش و اینایی که متخصص کار فرهنگسازی و فرهنگسوزی هستن. ایشون میگه که بعضی آمدن مستشرقین گفتن اصلا علتی که مسلمان ها بدبختن، حالا نگفتن که او چند قرنی که مسلمین همه جا آقا بودن او چی بود علتش، او اسلام نبود، گفتن این سقوط مسلمین که اینقدر بیچاره شدن تو علم و اقتصاد و ارتش و همه چی عقب افتادن، افتادن زیر دست و بال ما، کل کشورهای اسلامی تقسیم شدن بین انگلیس، فرانسه، روسیه و چند تا کشور دیگه اروپایی. ما سهم انگلیسا بودیم، این کشورهای عربی همینطور تا فلسطین، شام، سوریه، اینا سوریه و اینا سهم فرانسه بود، الجزائر، مراکش، تونس، اینا ما سهم فرانسه شد، مصر، سودان، اینها انگلیس بود، یه بخشی هم کشورهای دیگه اربابامون. تا انقلاب اسلامی، انقلاب امام اولین پیروزی مستضعفین علیه مستکبرین بود، اولین شکست قدرت ها در این 200 سال اخیر، اولین شکستشون سال 57 بود. شکست های بعدی تو اتفاقات بعدی، همونایی که تو 8 سال جنگ علیه ما می جنگیدن همه با هم، که اون مرحله فاز، من بهش میگم فاز اول جنگ جهانی سوم، چون ما از 20 کشور اسیر گرفتیم بچه‌هامون، با دنیا جنگیدیم. فاز دومش این جنگ 7-8 ساله بود که تو سوریه و عراق و یمن و ایناها بود، اینجا هم اینا شکست خوردن، خودشون شکست، افغانستان، عراق، اینا خودشون شکست خوردن، بعد داعش و اینا رو آوردن، اونا هم شکست خوردن. فاز سوم جنگ جهانی سوم اتفاقات الانه، اون موجی که اون موقع بلند شد. حالا یه دو گفتن آقا اصلا علت بدبختی مسلمان ها خود اسلامه، اصلا این اسلام دین رشد و علم و قدرت و ثروت و اینا نیست، تمدن ساز نیست، که البته این واضح بود، چون شما تا هم وقت اخیری که سقوط کرد به خاطر همون علت هایی که عرض کردیم و شما بر ما مسلط شدید، که قرنها مرکز قدرت و علم و ثروت و همه چیز جهان که مسلمین بودن، اون موقع مسلمان نبودن اصلا، اسلام نبوده، این ضعف و ذلت حالاشون اسلام بوده. ایشون میگه که بله این حرف درسته، بخشی از منشأ بخشی از شکست های ما اسلامه، اسلام باعث شده ما بیچاره بشیم، اما کدام اسلام؟ اسلام آمریکایی، یعنی شیعه لندنی، شیعه بیتاوی، این نوع اسلامی، اسلام تحریف شده ساختگی. مثلا گفتن آقا مسلمان ها چون اعتقاد دارن به قضا و قدر که آقا هرچی خدا بخواد میشه و سرنوشت، یا اعتقاد دارن که خب ما هر کاری بکنیم بالاخره قضا و قدر سرنوشت ما که معلومه، خدا که از اول میدونه چی باید بشه، ما چیکار با ما هر دست و پای بزنیم، ما وقتی که به قدرت برسیم چون خدا خواسته رسیدیم، وقتی هم شکست می‌خوریم چون خدا خواسته شکست خوردیم. بنابراین خدا همه کار است به این معنا که ما هیچ کاری. کی قضا و قدر و سرنوشت که در قرآن و روایات پیامبر اهل بیت آمده معنیش این بوده. شما از یک مفهوم مثبت یک مفهوم کاملا منفی ساختین. راست میگه بین مسلمان هستن کسایی زیادی هم هستن که قضا و قدر رو اینجوری معنا کردند، سرنوشت رو، که آقا سرنوشت ما از قبل در علم الهی در ازل معلوم بوده، کی ثروتمند بشه کی فقیر بشه، کی کی بمیره کی بیاد کی نره، کی کی عزت پیدا کنه کی ذلت، همه اینا خدا میده و میگیره و از اول هم تکلیفش روشنه. بنابراین حالا از این جواب انحرافه. بنابراین ما چه کاره میبشد اصلا؟ ما هر طور عمل بکنیم سرنوشت ما معلومه. قرآن میگه هر اتفاقی که براتون بیفته از قبل در کتاب مکنون الهی نوشته شده. خب وقتی نوشته شده من چه کاره میبشد؟ یعنی من مفخوری بکنم یا کار بکنم، بخوابم یا بیدار باشم، بترسم یا نترسم، کار بکنم یا نکنم، سرنوشت ما یک فرقی نمیکنه، ما کاری نیستیم. مفهوم قضا و قدر الهی اونطوری که قرآن و سنت میگه درست خلاف اینه. اینا از قضا و قدر و سرنوشت نتیجه میگیرن، ما سرنوشتمون معلومه، بنابراین ما کاری نیستیم و لذا ما وظیفه ای نداریم. هر کاری ما بکنیم اون کاری که باید بشه میشه. ایشون میگه آقا قرآن و سنت روایت ما چی میگه؟ بله اشعری ها بخش مهمی از مسلمین یه همچین عقایدی دارن، اما این قضا و قدر و سرنوشت معنیش اتفاقا اینه. اولا جزئی از قضا و قدر خداوند قرار داده که جزئی از این قضا و قدر اینه که اگر شما اینجوری عمل کنید اینجوری بشه، اگر اونجوری عمل کنید اونجوری بشه. یکی آمد پیش پیامبر گفت هی میگن روزی ما دست خداست، الان این خورما روزی من هست نیست؟ میخواست اگه پیغمبر بگن هست نخوره، اگر بگن روزی تو نیست بخوره. پیامبر فرمودن اگه بخوری بالا هم نیاری، روزی معلوم میشه روزی تو هست، اگر نخوری یا خوردی و بالا آوردی روزیت نیست. قضا و قدر اینه. از دل این تعریف قضا و قدر چی میاد بیرون؟ مسئولیت. همین قرآنی که قضا و قدر میگه، همین قرآن نمیفرماد که ان الله لا یغیر ما بقوم، بله، حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ جامعه‌ای رو عوض نمیکنه مگه اینکه خودشون اول عوض بشن. تو باید اول تغییر کن. این همین قضا و قدر الهی همینه. آقا برید لب پشتبون بگی که عمر دست خداست یا دست ماست؟ دست خداست. خب الان من خودم از اینجا پرت کنم یا تو رو پرت کنم؟ اگه قرار باشه بمیری میمیری، اگه قرار باشه زنده بمونی از شش طبقه هم به نظامت زنده میمونی. حالا بگو الان اجل من کیه؟ خب اگه الان بیفتی پایین بمیری معلوم میشه اجلت الان بود، اگر نیفتی یا بیفتی یا نمیری اجلت اون نیست. اجل رو ما نمیدونیم کیه کیه چیه. رزق الهی رو که ما نمیدونیم چیه چقدره برای کی، اما رزقت، عمرت، پیروزی و شکستت، عزت و ذلتت، قضا و قدر قرآنی معنیش اینه که اگر الف پسانگاه ب، اگر جیم پسانگاه دال، این قضا و قدره. و البته همو خدا در همو قرآن هم میفرماد اگه مسیر درست رو بیای علاوه بر این فرمولای عادی و مادی که او هم سنت الهیست، قوانین مادی، یه سنت شماره دو هم ما داریم که یک کاری میکنیم یک به ده با دست خالی هم پیروز بشی، یعنی یک نیروی اضافی میاد کنارت. امام میگفت همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدن همونا الان هم میان، الان هم هستن. شما مثل بدریون عمل کنید تا ببینید اونا هم میان و با دست خالی همه قدرت ها رو شکست میدید. به یه مرتبه شعارهایی که شما اینجا میدادید دعا دخترها و پسرهای آمریکایی امروز فیلمش داشتم می‌دیدم، همه هم نیملخت پرچم فلسطین تو حیات دانشگاه می‌رقصن و میگن زنده باد فلسطین، مرگ بر اسرائیل. اصلا روز قدس دیگه کلا رفته اونجا. باید از این بعد روز قدس تقسیم بشیم، بریم همه جا باشیم، حضور در صحنه داشته باشیم. دیگه الان همه دنیا دارن همین حرفا رو میزنن، حرفایی که ما همیشه مسخره می‌شدیم. ما یک فامیلی از ضد انقلاب داشتیم، هر وقت توی چیزا میگفت انقدر بگین مرگ بر آمریکا تا پاره شین، انقدر بگین مرگ بر اسرائیل، اسرائیل همه جا حاکم مسلط، شما هم اینجا هم جیغ بزنید مرگ بر اسرائیل تا دهناتون کف کنه. حالا حیف مرده، دلم می‌خواست الان بود گفتم بیا حالا تو کیف کن، به جایی که کف کنی کیف کن، نگاه کن افکار و عقاید اسلامی رو تحریف کنیم. یه عده هم مفخور و راحت طلب داخل خود ما هستن، شیعه لندنی و اسلام آمریکایی، اونا هم همین خطی که مستشرقین و ستادهای تحریف اسلام و تضعیف اسلام تقریبا هر دو، ولی با دو تا نیت و انگیزه، ولی عملا یک کار دارن میکنن. اینا هم همینجوری یک اسلام تنبلا دیدید، بعضی ها مثلا میگه فلان کارو بکنین دور خودت یک چرخی بزن بگو یا حسین اینا، یا مرتبه برو بهشت، ربا بخور، بیناموسی بکن، حق کارگر ضعفاتو بخور، دروغ بگو، اینا یک قطره اشکم بریز میری بهشت. بابا اون روایتی که میگه اشک بر حسین بهشتی میکنه، فقط همون یک روایت که نیست که، او هم توضیح داره. دیدید بعضیا آخه یه وقتی که بچه ها گفت، خیلی سوال قشنگی هم بود، تا حالا شاید به فکر شما هم نرسیده باشه، گفت این روایاتی که میگه مثلا فلان کار رو بکن میری بهشت، یک کار خیلی سختی هم نیست، هر صله رحم کنی میری بهشت، نمیدونم چیکار کنی میری بهشت، فلان کار. خب اگه این جوریه که دیگه جهنم مشتری نداره، همه بهشتی هست. گفتم خب از اون طرف اون روایت رو نمیبینی که میگه اگه این کار رو بکنی میری جهنم، این کار رو بکنی میری به جهنم؟ ما ممکنه یک کسی یک کار خیری بکنه با او کار بهشتی میشه، ولی فقط او کار که تو زندگی ما نیست، همون روزی که او کار خیری رو کردیم سه تا کار شر هم کردیم. یعنی ای که میگن هر کسی کار بکنه میره بهش، یعنی این عمل بهشت ساز است. هر که بره زیارت امام رضا علیه السلام وجبت له الجنه، بهش برش واجبه. بله اگه فقط تو باشی و همین یک عمل، او هم به قید عارفن به حقه که میگه زیارت آگاهانه، نه ربا بخوری بیناموسی بکنه اینا، بعد یک حرم هم بری. اگه تو باشی و یک عمل همی بهشتی میکنی، این عمل بهشت آور، یعنی یک پوان مثبته برات، اما اون عمل هم ضایع میکنه. یا مرتبه 10 تا عمل خیر میکنه، با یک کار همش هبت اعمال نابودش میکنی. رضا اون روایات درسته، اما باید درست بفهمی، فهم روایات یه جوری که مفخوری از توش در بیاد. اعتقاد به آخرت، گفتن این که مسلمان ها ما هم میگیم آخرت و اصل اون وره اینجا خیلی مهم نیست، و اعتقاد به آخرت و این که زندگی دنیا هیچ اهمیت و ارزشی نداره، این خودش باعث میشه که شما نه علم داشته باشی، نه صنعت داشته باشی، بله، نه کشاورزی، نه امنیت، نه پیشرفت، نه تفریح، نه لذت، نه هیچی. هی همش از بهشت و جهنم و آخرت میگن، دنیا رو میگن وسیله است. خب اگر این هدف اصلی اونه، ما هر کاری که اینجا دنیا رو آباد بکنه لازم نیست انجام بدیم. شکست و پیروزی مادی هم که میگید مساوی، خب چرا سلاح بسازیم، چرا قوی بشیم، چرا فلان، بیان بگیرن، اصل که آخرته، بیان بگیرن. خب جواب اینه که اینم فهم نادرست مفهوم آخرته. همونی که همون قرآنی که میگه آخرت اصل است و دنیا مقدمه است، همون میگه بدون این مقدمه به او اصل و هدف نمیرسید. وقت همون شد؟ دو دقیقه. خیلی دقت کردین، آقای مطهری میگه که خب همون قرآن داره میگه دنیا وسیله و مزرعه آخرت، به او آخرت بدون دنیا نمیرسی. دنیا تو باید درست عمل کنی تا بتونی، اینجا مزرعه اونجاست، مزرعه اینجاست، باید دنیا تو عقل، اخلاق، عدالت، رفاه، امنیت، بهداشت، مسکن، ازدواج، اینا همه مقدمه میشه برای که بتونی انسان. بنابراین ببین همین اعتقاد به آخرت رو یه جوری ممکنه بفهمی مثل قضا و قدر که باعث سقوط و ذلت و بدبختیت بشه، اسلام انحرافی، تفسیر غلط قرآن. و همین برعکس، شما اعتقاد درست، قضا و قدر یعنی اینه که خدایا من به وظیفم عمل میکنم و به تو توکل میکنم، مأمور به تکلیفم، نه نتیجه، لذا اگرم شکست خوردم بله مایوس نمیشم، میگم خداوند داره میبینه، قضا و قدر الهی به این معنا. شفاعت همینطوره، شفاعت رو بعضیا بد میفهمیم، بعضیا درست. شفاعت غلط یعنی مفخوری کن، هر غلطی میخوای بکن، یک زیارت برو، یک اشکی بریز و اینا تمومه. شفاعت پارتی بازیه، یعنی خدایا تو که کاری ازت بر نمیاد و محل نمیذاریم، ولی ما حضرت عباس داریم، از در پشتی بهشت میریم تو، تو حالا هر کار میخوای بکن. این شفاعت پدر، این تفکر شفاعت پدر ما رو در میاره، یعنی هر غلطی میخوای بکن، هیچ وظیفت هم انجام نده، بگو که تقیه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، تقیه یعنی مبارزه رو ادامه بده، اما طوری که ضربه بزنی کمتر ضربه بخوری. اینا گفتن تقیه یعنی اصلا کلن مبارزه رو ولش کن، تقیه یعنی مبارزه نکن، یعنی تسلیم شو. تقیه یک تاکتیک جهادیه، تبدیلش کردن به توجیه ذلت و تسلیم. انتظار فرج، انتظار امام زمان، مثبت‌ترین چیز، منتظر باش، یعنی آینده تاریخ مال ماست، مال مستضعفینه، یعنی تمام قدرت‌ها شکست خواهند خورد، جهان متعلق به آزادگان و مستضعفین است. ما منتظر رهبری هستیم که هر روزی ممکنه بیاد و ما باید آماده باشیم نه منفعل، و باید در همون مسیر او اهداف تلاش کنیم. او داره میاد برای که تمام حکومت‌های فاسد جهان رو میخواد بیاد سرنگون کنه، میخواد انقلاب جهانی کنه، حکومت واحد جهانی ایجاد کنه. همین چیزی که الان داریم میبینی همه جای دنیا، تو قلب خود دشمن، داخل اسرائیل پرچم اسرائیل آتش میزنن، یه روزی این تبدیل خواهد شد یک انقلاب در سطح جهان، اصلا همین یک شبه انقلاب شده. خب وقتی میگن منتظر امام زمان باش، یعنی منتظر اون انقلاب جهانی و فروپاشی همه قدرت‌های استکباری باش و خودتو برای اون روز آماده کن. خب یه مرتبه این انتظار از درونش جهاد و فداکاری و عزت میاد بیرون، یک انتظار امام زمان میاد که ما هیچ کاری هم کار نمیتونیم کنیم، امام زمان هم هر وقت خدا بخواد میاد و آقا بیا آقا بیا، به این معنا که ما هیچ کاری نداریم، نشستیم تا بیایید. همینا یادتون باشه، وقتی هم آقا بیان میگن خب خود آقا آمدن دیگه، ما یعنی نه الان وظیفه دارن نه بعدش. و السلام علیکم و رحمت الله.